بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان و کسانی که در هر جای عالم بیننده صدا و تصویر ما هستین، بر شما درود بفرستیم. برنامه‌ای که ما در خدمتون هستیم بررسی اجمالی تاریخی است نسبت به حوادث گذشته کشورمون، حد فاصل تاریخ سالهای 1320 تا 1357، یعنی مقطعی که عملا انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. البته این بررسی اجمالی تاریخ و فرهنگی نه به لحاظ کلاسیک تاریخ نگاری بررسی شده، بلکه به این سبک که ما بتونیم از لایه‌های مستندات تاریخی خاطرات افرادی که اون مقطع از تاریخ رو سپری کردن و حرفی برای گفتن دارن با اونها صحبت کنی، که در فواصل برنامه ما از خاطرات اینها نسبت به حوادث گذشته بیش از پیش آشنا بشیم. بد نیست که جوانان امروز که علاقمند به فرهنگ و سنن گذشته خودشون هستند، بدونن با کسانی آشنا بشن که اونها چگونه با سیستم گذشته نزدیک رابطه داشتن و یا محصولات اون موقع بودن و عملا با چگونگی و فروپاشی رژیم گذشته آشنا بشن که چه عواملی باعث این مسئله شد. ما در این مقطع از تاریخ بحث میکنیم در مورد محمد رضا پهلوی، دومین و آخرین پادشاه سلسله پهلوی که تا سال مقطع 57 چگونه در ایران زیست کرد و چگونه این مراحل سپری شد.
دوره تاریخی 1320 تا 1357 خورشیدی از ادوار مهم تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. تبیین ساخت قدرت سیاسی در این دوره به دلیل تأثیرات و پیامدهای آن بر ساختار جامعه ایران اهمیت زیادی دارد. در گذشته استبداد به عنوان پایدارترین ویژگی ساخت قدرت سیاسی در ایران به شمار می رفت. حضور نهادی و مداوم استبداد حکومتی در زندگی مردم، واکنش های متفاوتی از تسلیم و سکوت تا قیام و انقلاب را از جانب آنان به دنبال داشته است و انقلاب های بزرگ توده‌ای مانند انقلاب سال 1285 مشروطیت و 1357 انقلاب اسلامی را میتوان از وسیع‌ترین و جدی‌ترین حرکت‌های مردمی در مقابل استبداد به حساب آورد. وقوع انقلاب مشروطه امیدهای فراوانی برای استقرار حکومتی مردمی و مبتنی بر قانون در ایران پدید آورد. اما به دلیل ساخت شخصی قدرت سیاسی و ترکیب خاص بزرگان سیاسی آن عصر راه به جایی نبرد و با کودتای اسفند 1299 خورشیدی روند استبدادی گذشته با شدتی بیشتر ادامه یافت. به قدرت رسیدن رضا شاه تنها به تغییری در سطح نخبگان محدود شد و تغییری اساسی در ساخت شخصی قدرت سیاسی به وجود نیاورد. ساختار سیاسی حکومت رضا شاه مبنی بر سه پایه ارتش، بروکراسی و دربار بود. پارلمان در آن نقش سوری داشت و کابینه ابزار صرف اجرای دستورات وی به شمار می‌رفت. احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی در آن مشارکتی نداشتند و در مجموع ساخت قدرت سیاسی کاملا شخصی و مطلقه بود. با آغاز جنگ جهانی دوم و در پی آن ورود نیروهای متفقین به ایران در سال 1320، رضا شاه از کشور خارج شد و این آغاز دوره جدید بود که تا سال 1357 ادامه یافت.
آمریکا و انگلیس و روس.
سفارش کی بود؟ میشه توضیح بدهی؟ به توصیه کی؟
به صلاحیت خود انگلیس، آمریکا و روس که پاشیدگی ایران در اون جو تندروی آمریکا به شوروی و سقوط چند مملکت در اون جو ایران را آشفته‌تر نکنند که ایران می‌خواست پل پیروزی بشه و صلاح در این دیدن که رفتن به سراغ نواهای قاجار، دیدن حتی زبان فارسی بلد نیست بدبخت. پسر حسن ممزن بزن رفتن و وزیر خارجه آمریکا هم چند جلسه باش نهار شام خورد. اینا همه منحصر شد. اینا رفتن به سراغش، بعد دیدن که هنوز هم هنوزه علال حساب این نجات دارن
شاهرام.
حتی به طوری که چرچیل و استالین و ترومن که ایران اومدن، حتی چرچیل به دیدنش چیز استالین به دیدن شاه رفت ولی چرچیل نرفت، فقط شاه رفت. در سفارت شوروی یه با دفعه سرپایی تو راه رو به چرچیل ملاقات کرد.
محمد رضا پس از به قدرت رسیدن در شهریور 1320، اگرچه در اعمال قدرت مطلقه با چالش‌های جدی روبرو بود، اما قدرت نهادی سلطنت که از پدر مستبدش برای وی به ارث مانده بود موقعیت ویژه به او می‌بخشید.
دو سه روز در شناسایی رژیم جدید ایران یعنی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد. شاید فکر کردند که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد. برای این کار میبایستی چه بشه؟ قدرت و اختیارات پادشاه میبایستی محدود بشود. امکان مؤثر بودن او در کارها میبایستی محدود بشود.
در آن مقطع قدرت سیاسی میان قطب‌های جداگانه دربار، مجلس، کابینه، سفارتخانه‌های خارجی و گروه‌های سیاسی تقسیم شده بود.
محمد رضا شاه به سلطنت رسید، گروه‌های مختلف و کانون‌های قدرت متعدد بود. یعنی از یک طرف یکی از کانون‌های قدرت ارتش بود. در ارتش دو چهره مهم وجود داشت، یکی عرض شود که سرلشکر رضا ارفع بود، رئیس ستاد مشترک ارتش بود، یکی رزمارا. اینها هر دو با هم رقابت داشتند. یکی از کانون‌های قدرت ناسیونالیست‌ها یا ملی‌گراها بودند. حزب ایران تأسیس شد، آقای دکتر مصدق در رأس گروه اقلیت مجلس 14 به مجلس راه پیدا کرد، منشأ یک سری تحولاتی شد. حزب توده یکی دیگه از کانون‌های قدرت بود. گروه مذهبیون مثل جمعیت فدائیان اسلام و آیت الله کاشانی هم یکی دیگه تقریبا از کانون‌های قدرت به حساب می اومد و تاثیرگذار. در این میون دربار هم در تلاش بود. شخص اشرف پهلوی و محمد رضا پهلوی در صدد بودند تا از این میون یک کلاهی هم برای خودشون بسازن. اونها به شدت در خط توطئه افتادن. اینکه مثلا نمایندگان مجلس رو با تطمیع یا تهدید به سمت خودشون بکشونن، بعضی از رجال و صاحب منصبان رو به سمت خودشون هدایت کنن، با اختلاف انداختن بین سران ارتش، یکی رو به نفع خودش بکشونه، یکی رو از خودش دور بکنه. اون سیاست
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة
میان من و آن که مرا با ابزارهای خود میکوبد و آن که شبگردانش شبانه به سوی من روانه میگردند، فرود آی و هر اندوه و غمی را از من بازگشا، ای بازگشاینده اندوه یعقوب. اندوه مرا نیز بازگشا، ای بازگیرنده ی گزند از ایوب. گزند از من نیز بازگیر و بر آن که بر من چیره گردیده به سود من چیره شو، ای چیره ای که چیره بر تو نشود.
یکی رو به نفع خودش بکشونه، یکی رو از خودش دور بکنه. اون سیاست مربوط به تفرقه بیانداز و حکومت کن به نحوی شاه در این دوران بی‌ثباتی به نحوی دنبال میکرد. در تمام دوران سلطنت خود شاه این سیاست رو داشت، چون به هیچ رجل سیاسی اطمینان زیادی نداشت. کما این که من عرض کردم شاه به قدری ضعیف بود که با هر کسی که به نحوی سرش به تنش میارزید و میدونست که تا حدودی میتونه مؤثر باشه، ولو اینکه یک روزنامه نگار باشه، با او به مشورت مینشست. بنابراین در این دوران بی‌ثباتی سکاندار کشتی این جامعه شخص شاه به طور قطع و یقین نبود. جریانات سیاسی و از جمله کانونهای قدرتی که من فراموش کردم بگم، خود متفقین بودند، یعنی دولت‌های بیگانه در ایران که تعیین کننده بودند و عوامل و اتباع اونها و سفارتخونه‌ها.
با وجود ضعف نسبی دربار، شاه با استفاده از موقعیت نهادی سلطنت و با پذیرش ضمنی وضعیت جدید، تلاش مداوم و حساب شده‌ای برای تجدید و احیای قدرت شخصی صورت داد که با خروج متفقین تا حدودی بستر مناسب جهت حرکت و کسب قدرت بیشتری برای محمد رضا شاه و درباریان پدیدار شد. به دنبال آن شاه در دانشگاه تهران در 15 بهمن سال 1327 مورد سوء قصد مشکوکی قرار گرفت که حزب توده آن را طرح‌ریزی کرده بود.
در جریان 15 بهمن از یه طرف کیانوری نقشه ترور شاه طرح کرده، از یه طرف دیگه به حزب توده میگه بیاید دست جمعی از امامزاده عبدالله بیاییم بریم به طرف تهران، از طرف دیگه هم رزمارا به جایی که بیاد در دانشگاه در مرکز ستاد نشسته و حالت آماده باش نظامی داده
خب موقعیت اون زمان وضعیت حزب توده در یه وضع خاصی بود، یعنی یه شکستی خورده بود، بعد خودش از اون شکست میخواد داشت نجات میداد و دو مرتبه کلوپش راه افتاده بود و اینها. حال از طرف دیگر شاه هم کم کم دیگه متفقین که رفته بودن، فشار متفقین روی شاه که باید سجاد بشینی اینم از من رفته بود. شاه میخواست خودش دیگه برسونه به اون چیزی که انتظار داشت.
برخی معتقدند که اثرگذاری علم در حزب توده و یا به حزب توده از یک طرف و نزدیکی اون به دربار و شاه از طرف دیگه، در کنار عدم وجود رزمارا در دانشگاه تهران زمانی که به سمت شاه تیراندازی میشه، هر دوی اینها در کنار هم مبدا وجود تحلیل ها و تفسیرات متفاوت میشه. به عنوان مثال آقای کاشانی که از نزدیکان رژیم گذشته بود معتقده که این حادثه در برخی از جراید و روزنامه ها از جمله روزنامه آقای امیرانی به خوبی پیش بینی شده بود.
در مجله خواندنی ها امیرانی مدیر روزنامه موقعی که علارضت ترور میکنن در دانشگاه از شکار برمیگشته رو تپه های امیرآباد، نظامی ها جلوش چی میگیرن؟ کجا میری؟ کجا هیچ چیز رو میرن اصله هم داره، افسر میاد جلو میگه شما کسی که من امیرانی هم یه اصله چیه؟ میگه اصله که در تیر اندازی شاپور قرامزا به من هدیه کرده. میگه شما دور بزنید از اون طرف برید تهران. میگه خبری شده؟ میگه بله، سوقت شده به علارضت. میگه اومدم در مجله، من رو توقیف کردن. به سبب بود احمدی تماس کردم که آقا مجله من نیمه درباریه، چرا اینو توقیف کردن؟ گفتش که دستور میدم آزاد کنم، مداری که دارم خدمت رو تقدیم میکنم اگه لازم باشه. مثل که کار صورت دویکره به شابل اول به شابل غلام رضا میگه. شابل غلام رضا سرهنگ اوریجنالش میسته اونجا به فرماندار نظامی که آقا این مجله چرا توقیف کردی؟ میگه توضیح میده که ایشون در مجلش نوشته یه چنین پیش آمدی خواهد شد و قانون اساسی مملکت هم عوض میشه. امیرانی میگه که آقا من این نوشتم، فلان روزنامه از قول خواجه نوری نوشته، من تیکه‌ای که از روزنامه در میارم نوشتم، اون روزنامه داره چاپ میشه ولی مجله من توقیف.
در این هنگام برجسته‌ترین اقدام محمد رضا شاه در زمینه کسب قدرت تغییر اصول قانون اساسی در سال 1328 بود که به شاه حق انحلال مجلس ها و حق وتوی مصوبات آنها را اعطا کرد.
شاه در مذاکره با مقامات مسئول کشور اعلام میکنه که من مورد حمله و آماج حمله مخالفین هستم در صورتی که این شاه طبق قانون اساسی اختیاراتی نداره. این چه معنی داره؟ به همین ترتیب اونها رو مجاب میکنه، متقاعد میکنه که یک مقداری اختیارات خودش رو افزایش بده. برای این منظور مجلس مؤسسان تشکیل میشه. میدونیم که بعد از مشروطیت اولین مجلس مؤسسانی که تشکیل شد حکومت قاجاریه رو خلع کرد و قدرت رو به رضا شاه داد. این دومین مجلس مؤسسانی بود که در سال 28 تشکیل شد و شاه قدرت انحلال مجلس رو گرفت و تا حدودی تونست در واقع یک نقش بیشتری توی تحولات ایران پیدا بکنه. اما در این حال با وجود اشخاصی مثل قوام السلطنه و دکتر مصدق و رزمارا او هنوز قدرت مانور نداشت.
نخست وزیری دکتر مصدق اگرچه در این روند وقفه ایجاد کرد، اما با وقوع کودتای 28 مرداد محمد رضا مجدداً به تخت سلطنت جلوس کرد. تلاش برای قدرت شخصی را ادامه داد دهه نخست پس از کودتا سالهای تحکیم قدرت فردی و مطلق محمد رضا شاه در ایران بود.
به هر شایی که رفته بود از مملکت تیش شده و از دیگه رفت کی تصور میکرد و سرانجام برگشت و از اون تاریخ محمد رضا شاه غیر محمد رضا شاه زبان مصدق و قبل از مصدق بود. کم کم قدرتی هم به دست آورد و شد اون محمد رضا شاه که سرانجام با قضاوت ملت ایران و گروه های مختلف در 1357 سرانجام حکومت پهلوی جاش خودش رو به حکومت جمهوری اسلامی امروزی داد.
تمام اون عقده های دوره پدرش، تمام اون عقده های سرخوردگی هایی که داشت، همه کاری نمیتونست بکنه و اینها، قوام السلطنه تحقیرش میکرد، رزم‌آراگ واسش برنامه پیاده کرده بود، حالا گیری دکتر مصدق افتاده بود. بعد از 28 مرداد افتاد به پول جمع کردن. شما میدونید چه خودش چه کسانش، تمام اینها افتادن تو این شرکت ها و بانک ها و اینها. هر کدوم چه شرکتی میخواست بزرگ تشکیل بشه با سهم بدن به اشرف و شمس و علیرضا و کی و کی و کی و اینها.
در این سالها وی با تقویت ارتش و ایجاد سازمان‌های امنیتی، سرکوب گروه‌های سیاسی و تضعیف و تحت کنترل درآوردن پارلمان و کابینه، قدرت شخصی خود را احیا کرد.
از اون بدتر این خواهند بود که احساس بکنند این دم و دستگاهی که چیدن و به یه نحوه امکان مردم گول زدن باید حتما حفظ بکنم. حفظ کردنش به هر قیمتی.
دوره بعد از کودتای 28 مرداد، یعنی از سال 1332 تا سال 1341، کاملا متفاوت بود با حد فاصل شهریور 1320 تا سال 1332. چرا؟ به دلیل اینکه شاه اولا به تحکیم قدرت فردی خودش پرداخته بود و روزنامه ها، رسانه ها و مطبوعات که بعد از شهریور 1320 حرفی برای گفتن داشتند، اونها خاموش و به محاق تاریک فرو رفته بودند و مجلس شورای ملی که بعد از این تاریخ، یعنی شهریور 1320، عملا به مرکز مشو نوم و افکار مختلف پرداخته بودند، شده بودند عامل تبدیل لوایح شاه و دولتش.
I think that I always felt that what Shah needed to do was give more responsibility to politicians. He always seemed to be unwilling to do so. He became, in effect, too much of a dictator, I think. And like most dictators, all dictators, he became convinced that he alone could be right.
سقوط دولت دکتر مصدق در سال 1332 به وسیله کودتای آمریکایی انگلیسی تغییراتی در کشور پدید آورد که اثرات آن در 25 سال دیکتاتوری محمد رضا شاه باقی ماند. اول آنکه آمریکا به جای انگلیس تقدیم به قدرت حاکم در ایران شد و نقش حامی اصلی حکومت شاه را به عهده گرفت. سهم آمریکایی‌ها در کنسرسیوم جدید نفتی 40% تعیین شد و این رقمی بود که قبلا در اختیار شرکت نفت ایران انگلیس بود که بعد از تا به شرکت نفت انگلیس.
دومون که به آمریکا عملا یه سکوب قاطعانه رو در ایران، امیدواریم مورد توجه گرامی شما واقع شده باشه. من خداحافظی میکنم.